استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت زنان افغان را بررسی کند. نصیر احمد فایق نماینده حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت که در نشست فردای این شورا وضعیت زنان و دختران افغان بررسی شده و راه های حل مشکلات مورد بحث قرار خواهد گرفت. رعایت حقوق زنان و دختران یکی از شروط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. با برگشت طالبان به قدرت محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران افغان وضع شده. اداره هواشناسی طالبان باران ها و سیلاب های شدید را در 7 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. این اداره دیروز در اطلاعیه گفت که سر از امروز برای 24 ساعت ولایت بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر، نورستان و کنر شاهد باران های شدید و سیلاب ها خواهد بود. به گفته اداره هواشناسی طالبان اندازه باران بین 10 تا 15 میلی متر پیش بینی شده. بخش های مختلف افغانستان در ماه های اخیر نیز شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده است. بازی تمرینی کرکت بین تیم‌های افغانستان و پاکستان در استرالیا به علت باران متوقف شد. تیم افغانستان در این بازی با از دست دادن 6 بازیکن خود در 20 اوور 155 رن برای تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم پاکستان بعد از اینکه در 3 اوور 19 رن ساخت، بازی به علت باران متوقف شد. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در یک گردهمایی امنیتی در برلین گفت که این پیمان در چند روز آینده سیستم‌های مدافع هوایی را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. روسیه در چند روز اخیر حملات هوایی را بر شهرهای اوکراین به شمول شهر کیف پایتخت این کشور شدت بخشیده. در این حملات اکثر زیربناهای انرژی اوکراین هدف قرار گرفته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در اثر بیش از یک هفته درگیری در مناطق تحت کنترل ترکیه در شمال سوریه 58 تن کشته شدند. این گروه در بریتانیا مستقر است. دیروز گفت که این درگیری ها بین گروه های شورشی صورت گرفته است. به گفته گروه ناظر حقوق بشر سوریه، کشته شدگان 48 شورشی و 10 فرد ملکی را شامل می شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که در حالی که برای نشست وزرای خارجه ایران و پاکستان آمادگی گرفته می شود، این دو کشور در افغانستان چه می خواهند؟
در حقیقت هر دو، ایران و پاکستان، دو چیز میخواین از افغانستان. در قدم اول پاکستان خونسا ساختن TTP را میخواین.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان به کارمندان زن این وزارت گفته که دیگر برای کار نیایند. گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای روسیه امروز بار دیگر بر جنوب اوکراین حملات هوایی را انجام داده. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر می شنوید.
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب میکنه و در ظاهر رونما میشه. چیزی بسیار خاصیف داره.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
بیکاری در افغانستانی است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده. اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که برای برگزاری نشست ویژه کشورهای وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان آمادگی گرفته می شود. این در حال است که همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه پیش از این در مورد وضعیت کنونی افغانستان و حضور تروریست های خارجی در این کشور ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در تهران دیدار کرده و درباره برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان گفتگو کرده است. وی گفته که در حال آمادگی برای دعوت وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به این نشست است. در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده ادعا شده است که به دلیل جنگ در افغانستان هر دو کشور ایران و پاکستان تحت فشار زیاد قرار گرفتند و میلیون ها افغان به این کشورها مهاجرت کردند. در این بیانیه به نقل از وزیر امور خارجه ایران آمده است 4.5 میلیون افغان به عنوان پناهنده در این کشور زندگی می کنند که از این میان حدود 1.5 میلیون تن آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به این کشور آمدند. آقای عبداللهیان گفته که آنها از روند صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کنند که تا پناهجویان بی سرنوشت بتوانند به کشور خود بازگردند. وی همچنین گفته که در صورت عملی شدن قطعنامه های نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته در تهران برگزار شد، تهدیدات امنیتی برای افغانستان و منطقه کاهش می‌یابد و زمینه صلح و ثبات فراهم می‌شود. قابل یادآوری است که در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که در نوامبر سال گذشته در ایران برگزار شد، گفته شد که طالبان باید اطمینان دهند که از خاک افغانستان هیچ خطر و تهدیدی متوجه همسایه های آن نمی شود. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر تشکیل دولت همشمول در افغانستان و تداوم کمک های بشر دوستانه به این کشور تاکید کرده، اما از حضور احتمالی شبه نظامیان داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در مورد سفر اخیر مقامات ایرانی و پاکستانی و نظریات آنها در مورد افغانستان سوال کردیم، اما وی پاسخ به سوالات ما نداد. اما طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی با اشاره به این دیدارها میگوید به دلیل رقابت اقتصادی قدرت‌های بزرگ و جنگ در اوکراین، افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه واگذار شده و به همین دلیل دیدارهای کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیز افزایش یافته است.
افغانستان به مو همسایه هایش و به منطقه واگذار شده. حال امریکا بسیار مصروف است همراه چین و حالی که جنگ اوکراین شروع شده مقابلشون با روسیه و از افغانستان تا ای که کدام خطر مهمی به جامعه بین‌المللی به حساب تروریسم بروز نکنه، دیگر علاقه جامعه بین‌المللی از افغانستان کم شده میره و افغانستان بر جهان تنها آله به یک قصه کمک بشری تبدیل شده و بس.
آقای فرهادی همچنین میگوید که با توجه به وعده هایی که دولت پاکستان به امریکا داده است، میخواهد نفوذ خود را بر طالبان داشته باشد و یک سری تغییرات را در افغانستان ایجاد کند، اما او معتقد است که این کار زمان میبرد و اگر تغییرات هم بیاید به گونه نخواهد بود که جهان انتظار دارد. قابل ذکر است که دولت های پاکستان و ایران روابط خوبی با طالبان دارند، اما هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناختند.
شنیدید که وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان گفته که برای نشست ویژه وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان آمادگی جریان دارد. لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی کارشناس سیاسی افغانستان در این مورد صحبت داشتم. نخست پرسیدم که با در نظر داشت منافع متفاوت کشورهای همسایه، پاکستان و ایران در افغانستان به دنبال چه هستند؟
در حقیقت هر دو ایران و پاکستان دو چیز میخواین از افغانستان. در قدم اول پاکستان خونسا ساختن تی تی پی را میخواه و یکی تی تی پی حل صلاح شود در افغانستان، و ایران هم در مناطق سرحدی مسائل قاچاق انسان است و مسائل قاچاق مواد مخدر است که در حقیقت خود ایران هم از این متضرر میسازه، و اینا میخواین که طالبان بتانن که سرحدات هم پاکستان و هم ایران سرحدات بهتر کنترل کنن، برای اینکه تروریسم به پاکستان نره و مسائل قاچاق انسان و مواد مخدر به طرف ایران از بین بره. این منافع ایران است فعلا در قبال افغانستان. منافع درجه دومشان ای است که با افغانستان تجارت داشته باشند، به خاطر که باز هم 40 میلیون نفر در افغانستان زندگی میکنه و یک مارکت وارداتی است و ایران صادرات زیاد داره به افغانستان و ای میخواد که ادامه بیفته و صادرات خود هم کوشش میکنه که به دلار پوشش بگیره که دلار ایران ضرورت داره. دلار در افغانستان وجود داره به خاطر که UNDP و ارگان های UN تقریبا 1 میلیارد دلار آوردن در افغانستان در سال گذشته. پاکستان هم زغال سنگ به نرخ بسیار کم از افغانستان فعلا وارد میکنه و در پی سیلاب ها در پاکستان بانجان رومی و پیاز هم وارد میکنه و چیزایی است که پاکستان ضرورت داره.
آقای فرهادی، تلاش های مشترک ایران با پاکستان چقدر میتونه روی سیاست های طالبان در افغانستان تأثیر داشته باشه؟
در شروع جواب از این سوال باید بگویم که افغانستان در حقیقت به وضع قبلی خود بر نمی گرده. یعنی ما در افغانستان شاهد یک رژیم دموکراتیک نخواهیم بود و پاکستانی‌ها هم قدر به امریکا وعده کردند که کوشش میکنند که مکاتب دختران باز شود در افغانستان و ایرانی‌ها هم همطور مذاکرات پشت پرده با طالبان دارند که برای مردم اهل تشیع فشارهای زیاد نیاید. نه ایران و پاکستان هیچ کدامش انتظار داره که افغانستان یک کشور دموکراتیک شود. در بعض موارد حتی فایده شان است که افغانستان یک کشور به انزوا مانده باقی بمانه و بعضی ریفورم های بسیار خرد و ریزه امکان داره که در افغانستان بیاید در 12 ماه آینده و زیادترش در اثر گوشت زده پاکستان به طالبان، و اما اوتر یک حالت نمیه که قبل سقوط کابل بود. در حقیقت طالبان قدرت پیششان میمانه و بعضی ریفورم های خرد در اثر فشار پاکستان قبول خواهند کرد.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نیروهای روسیه امروز بار دیگر بر شهر میکولایف در جنوب اوکراین حملات هوایی را انجام دادند. اردوی اوکراین گفته این حملات توسط طیارات بی پیلوت کامیکازه یا انتحاری انجام داده شده. مقامات اوکراینی ادعا کردند که درون‌ها یا طیارات بی پیلوت که روسیه در این حملات استفاده می‌کند ساخت ایران است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را سید سمی عباس ارائه می‌کند.
بیش از یک هفته می شود که روسیه بر مناطق مختلف اوکراین حملات هوایی را انجام می دهد. مقامات نظامی اوکراین می گویند این حملات یک بر سه بخش استیشن های برق اوکراین را تخریب کرده و در بیش از 1000 شهرک و یا قریه جریان برق قطع شده است. قماندانی قوای اوکراین در جنوب این کشور گفته که تنها شب گذشته 12 طیاره بی سرنشین را سقوط دادند. در اعلامیه اردوی اوکراین آمده که 11 طیاره بی سرنشین روسیه توسط قوای دافع هوا و یکی دیگر توسط گارد ملی اوکراین از بین برده شدند. در حملات دیروزه قوای روسیه بر کیف هم یک مرکز تولید برق هدف قرار گرفته که 3 نفر در آن کشته شدند. علاوه بر کیف، در شهرهای خارکیف و دنیپر هم زیربناهای انرژی هدف قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در حملات هوایی قوای روسیه در یک هفته گذشته 30% دستگاه های برق اوکراین تخریب شدند. اداره خدمات اضطراری اوکراین میگوید همکنون 1162 قریه در این کشور برق ندارند. زلنسکی گفته است این که روسیه از طیاره های بی سرنشین انتحاری ایرانی کار میگیرد به این معناست که صنعت نظامی روسیه که میلیاردها دلار بر آن مصرف میشود با شکست روبرو است. ایران خبر را که گویا طیاره های بی سرنشین انتحاری یا کامیکازه آن از سوی روسیه کار گرفته می شود رد می کند و روسیه هم در مورد استفاده از چنین طیاره ها اظهار بی خبری می کند. اما اداره استخبارات بریتانیا دیروز 18 اکتبر گفت طیاره های بی پیلوت که روسیه به کار می برد ایرانی هستند. یک روز قبل از این وزارت خارجه آمریکا هم گفته بود که بررسی‌ها نشان داده است که در حملات هوایی بر کیف از طیاره‌های بی سرنشین ایرانی استفاده شده است. کارن جنپری سخنگوی قصر سفید این خبر ایران را که گویا طیاره‌های بی سرنشین آن در جنگ اوکراین کار گرفته نمی‌شود دروغ خوانده است. بعد از این حملات بر اوکراین سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ گفته که متحدین ناتو در روزهای نزدیک سیستم های دافع هوا را به اوکراین خواهند داد.
بیشتر از خبر،
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان برای کارمندان زن این وزارت گفته که پس از این برای کار به این اداره نیایند. شماری از کارمندان زن این وزارت به رادیو آزادی گفتند که رئیس منابع بشری این وزارت با آنها گفته که در قانون آنها اجازه کار مشترک برای زنان و مردان در یک اداره وجود ندارد. این گزارش را تا لحظات بعد میشنوید. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جاوید نعیمی مرور کرده.
نشریه آنلاین پروژکت سندیکیت مطلب را در مورد زنان در افغانستان نشر کرده که نویسنده آن گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا است. در مطلب به اعتراض دیروز شمار از محصلان پرداخته شده که بنابر اخراج شمار از محصلان از لیلی پوانتون کابل در برابر این نهاد آموزشی گرد همایی اعتراض آمیز را با شعارها برپا کردند. در ادامه آمده که کارهای زیاد باید صورت گیرد تا زنان و دختران افغان که برای حقوقشان مبارزه میکنند به این حقوق قشان برسند. به نوشته این نشریه در حال حاضر دختران و زنان افغان با حملات خشونت آمیز روبرواند و به کمک های همه نیاز دارند. گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا نوشته است که وظیفه و مسئولیت همه است تا به نیازهای این بانوان پاسخ گفته شود. شمار از محصلان دیروز ادعا کردند که پس از مسموم کردن شمار از همقطارانشان تا بیش از 50 محصل دختر در چند روز گذشته از لیلیه پوهنتون کابل اخراج شدند. لیلا بسیم یکی از اخراج شده ها بر رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان دیروز جلو اعتراض های آنها را گرفتند و حتی از خطر وقوع یک حمله انتحاری در میان آنها خبر دادند. روزنامه گاردین به کشته شدن یک همجنسگرای افغان توسط طالبان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه مرگ حمید صبوری تازه ترین موج از حملات در برابر گروه های همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی موسوم به LGBT است. در ادامه به نقل از نزدیکان صبوری آمده که او در ماه آگست در یک پوسته در کابل بازداشت شد و پس از 3 روز شکنجه به قتل رسید. روزنامه نگفته که طالبان در این مورد چی گفتند. یکی از نزدیکان او به گاردین گفت که طالبان حمید را کشتند و ویدیوی او را به خانواده‌اش فرستادند. برادر صبوری در یک ایمیل به گاردین تایید کرده که خانواده‌اش 2 خانه‌شان را در کابل فروختند و بعد ترکیه رفتند. به نوشته روزنامه در کنار زنان چندین گروه دیگر در افغانستان با تهدید طالبان روبرواند و یکی از آنها همجنسگرایان هستند که به باور طالبان حق برای زیستن ندارند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً به کارمندان زن این وزارت گفته که پس از این برای کار به این اداره نیایند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای اعتراض زنان کارمند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان است که از سوی مسئولان این اداره از کار کردن منع شده اند. این بانو میگوید مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز با آنان گفته است که پس از این برای اجرای وظیفه به این وزارت نیایند. با قول این زنان آنان سرپرست خانواده هایشان هستند و بجز این که کار کنند دیگر هیچ راهی ندارند. یک کارمند این وزارت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که برای آنها گفته شده است که باید بروید و در خانه بنشینید.
میگویید میگه کار نکنی برین دروازه برید آنها از برین در خانه بشینین. ما کل ما از کده ما خواهشمند هستیم که صدای ما را باید به مقام جهانی رسانده شده که ما را طالبا جوادت ما خیچی را بخوریم. ما امروز میریم یا ایش ما را میکشه ضربه میکنه یا ایش ما میریم. میگویید
زنان معترض چند ویدیوی هم به رادیو آزادی فرستادند که در آن دیده می شود تلاش می شود ده ها تن از زنان از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بیرون شوند و برایشان گفته شده است که به خانه هایتان بروید. از سوی دیگر رادیو آزادی صدای مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دست آورده است که هین بیرون کردن زنان از این وزارت بیان کرده است. وای در سخنان خود میگوید که به اساس قانون آنها زنان و مردان نمیتوانند مشترک در یک اداره کار کنند.
اگر شما به این فکر میکنید که ما میاییم و کار میکنیم، این کار شما در نظام قبلی که نظام جمهوریت بود کار کردن جواز داشت که زنان میتوانستن کار کنند. این یک نظام اسلامی است، اساس بدل شده است، قانون هم تغییر کرده است، نظام هم تغییر کرده و در ماده های قانون این نظام طوری نوشته شده است که زنان نمیتوانند با مردان در یک اداره یک جا کار کنند.
مدیر احمدی از زنان این وزارت می خواهد که بجای خودشان یک کسی دیگری را معرفی کنند تا با جای آنها در این اداره کار کند. مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سخنان خود برای زنان ناقص العقل و ناقص الدین خطاب می کند و می گوید که اگر آنان برخلاف این فیصله اعتراض کنند این برای وزارت نامبدی است. زنان معترض می گویند او از یک غرفه صحبت می کرد و در برابر آنان قرار نداشت. از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم اما هیچ مسئول این وزارت حاضر به پاسخگویی نشد. پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان نیز زنان کارمند این وزارت را خانه نشین کرده و از آنان خواسته بود که با جای خودشان یک مرد را معرفی کنند. طالبان در حال محدودیت‌ها را بر زنان افغان بیشتر کرده است که هفته گذشته ایالات متحده به خاطر نقض حقوق زنان محدودیت‌هایی را بر روند صدور ویزا و برخی مقام‌های طالبان وضع کرد. در کنار آن پیش از این شورای امنیت ملل متحد به دلیل محدودیت بر زنان و دختران محدودیت‌هایی را بر سفرهای دو مقام دیگر طالبان وضع کرده بود.
شنیدید که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کارمندان زن این وزارت را منفک کرده. در این مورد همکارم سلطان محمد سرور از خانم زکیه زهادت فعال حقوق زنان پرسیده که چنین پالیسی یا روش چه تأثیر روی زندگی زنان خواهد داشت.
بسیار تشکر. ببینید ما بارها در رسانه فریاد زدیم، داد زدیم، حتی در جاده ها برآمدیم به خاطر این که لطفاً شما فریب گفته های طالب نخورین. جهان صدا کردیم که اگر امروز طالب ها میگن که بله ما در این وزارت خانه یا در اینجا یا در اینجا دنا مصروف کار هستن، لطفاً به این چیزا فریب نخورین. کلاً هدف طالب حذف زن از مشارکت سیاسی، از بدنه حکومت، از اجتماع، از تعلیم، از تحصیل است و حذف زن جزی از برنامه های مهم طالب است که میخواه او را در افغانستان تطبیق بده. متاسفانه و میخواه زنها را به 20 ساله به خب برگردانه.
اما در برخی وزارتخانه ها زنان کار میکنن، مثلا در وزارت داخله فعال هستن، در میدان هوایی کابل کار میکنن و در برخی از
متاسفانه ما نمیتونیم چند خانم یک تعداد ببینیم چند تعداد محدود خانما که امروز در یک چند وزارتخانه انگوش شمار هستن، ما نمیتونیم او را بگیریم دلیل به این بگیریم که بله تا طالب تغییر کرده و اینا برنامه دارن برای ای که زنها کار کنن. این نمیتونه واقعا یک دلیل قناعت دهنده برای مردم افغانستان باشه. نه تنها در وزارت خارجه، امروز شما برین در اکثریت وزارتخانه ها به زنها پاسخ منفی دادن. حتی من بعض از وزارتخانه ها را الان نمیگیرم ولی من دوستای زیاد داشتم که اونجا کار میکردن، منفکشان کردن، بستایشان تنقیص شد، بجای از اونا مردها را منفی کردن. ما میبینیم هر روز که بزنها اجازه نمیدن کار کنن، برشان میگن که جای شما نیست، ولی فقط به خاطر امنیت جانشان این زنها صدا بلند کردن نمیتونن، خاموشی اختیار میکنن و مجبور هستن به خاطر از اینکه امروز متاسفانه اگر یک زن میخیزه به خاطر حقش اگر صدا بلند میکنه صد برچسب پروژه بودن و خارجی بودن و مچم هزاران برچسب دیگر را برش میزنن.
تشکر.
در کل برنامه طالب هست بزن است و این را باید تمام دنیا متوجه باشه. هیچ وقت افکار طالب، دید طالب، باور طالب در اقبال زنان افغانستان هیچ وقت تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد. طالب بازم ادامه میده به خاطر حذف زنان افغانستان از جامعه.
تشکر. چه فکر میکنین که چنین پالیسی ها چه انعکاس در جهان خواهد داشت؟
این انعکاس کلا من فکر نکنم میگی برطرف کردن زنان از کار، برطرف کردن زنها از سیاست، از بدن اجتماع کدام انعکاس مثبتی در جهان داشته باشه. تمام جهان بالاخره متوجه میشن که طالب تغییر نکرده. شاید یکانه این انعکاس که داره همیست و ما امیدوار هستم این حیث یک زن افغان که جهان با چنین رویکرد طالبان متوجه شود که کلن حذف زن در برنامه طالب هست و جزء برنامه لاینتک طالب هست و میخواهد در افغانستان تطبیق کنه.
مصاحبه با خانم زکیه زهادت فعال حقوق زنان راز رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معلم یک مکتب خانگی در کابل میگوید که افراد طالبان مکتب او را بسته و گفتند که دیگر به تدریس ادامه ندهد. این معلم زن به رادیو آزادی گفت که افراد طالبان او را به آزادی امنیتی برده و اسناد تحصیلی او را هم ضبط کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تا امروز که چندین بار بر ما اخطار دادن از یک جای به جای دیگه، گاهی وکیل منطقه سر ما اومد ما را کشید، گاهی ملای مسجد آوردن، گاهی خودشان آمدن به ما اخطار دادن و حتی بر ما گفتن که اگر گفتی منطقه نری بم میمونم در داخل اونمو مرکزت، گفت کل دخترایی که مثل شما هستن تمامش از بین میبرن، گفت شما به درد نمیخورین، بیازو در جامعه شما مرض های بی دوا هستین.
این آموزگار زن ادعا دارد که زیر حاکمیت طالبان برای 50 زن و دختر تدریس می کند. او که نمی خواهد نظر به آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می کند از او در این گزارش نام گرفته شود، ادعا می کند که افراد طالبان روز شنبه محل تدریس او را بازرسی کردند و او را تهدید کردند که دیگر نباید درس بدهد. به گفته این آموزگار، مسئولان حوزه امنیتی طالبان او و شاگردانش را توهین و تهدید کردند و اسناد تحصیلیش را ضبط کردند.
اسنادای ما طلب کردند با تذکره که تو اهل افغانستان هستی یا نیست یا تو از کدام جای دیگر روان شده دیجا. ما تذکره خود برش بردم، تذکره تابعیتم بود، از جایی که تولد شدم تمام معلوماتم داو بود، اسنادای تحصیلیم بود، از هر مرجعی که درس خوانده بودم، هر جایی که درس داده بودم تمام اسنادا در پیش موجود بود. اونا را بردم برشان نوار قید کرد، مرا همراه خود بردن در حوزه و 5 شاگرد من همراهیم رفتن، مرا تنها نماندن. وقتی که دوجه رفتیم میگم شما دخترای با مذرت که چنین کلمه را باید بگویم براتون، دخترای بد اخلاق هستین که جامعه را بیخی خراب کردین.
این آموزگار زن میگوید چندمین باری است که نظر به تهدیدات طالبان مجبور به تغییر مکان مکتب میشود. او میافزاید که افراد طالبان به خانواده های شاگردانش گفتند که نباید دخترانشان را برای درس خواندن بفرستند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی اما نوشت که این ادعا حقیقت ندارد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل هم در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که چون این گزارشی را از کابل دریافت نکردند. این در حالی است که زبیالا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست علمای دینی که زیر نام نهضت اتحاد علما و مدارس در ترکیه برگزار شده بود، یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت آنان در افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد کرد. زبیالا مجاهد بعد از آن این تعهد را تکرار کرد که وزارت خارجه آمریکا به خاطر نقض حقوق زنان و دختران بر صدور ویزا بر برخی مقام های طالبان محدودیت وضع کرد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان با وجود خواست مردم و جامعه جهانی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و گزارش ها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود را نمیتونن مکمل بکنن. و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما به 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و معایندا به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه و با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که بر ما نمیرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزها را گفته بود که ما برای مردم کار را، زمینی کار را فراهم میکنیم، امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از این که کشت خون زیاد شود، پیش از این که مردم بیکار شود، شما به جای از این که ناق ناق از بعض دکان ها پول جمع‌آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشن معلول. قشن معلول قشتی از که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.